هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان خود را از استرس و فشارهای روحی دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی بین جوانان از دید روانشناسان عوامل و دلایل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این باورند که هرگاه یک عمل یک جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان عوامل و دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
اولا یک دلیل را میتونیم بگویم تنهایی، و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشارهای روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی ایشان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هر قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس و فشارهای روحی میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاده روبرو بسازد.
ای با مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامهش ضرب صفر میکنه، و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان در زندگی به جای این که به واقعیت‌ها فکر کنند و واقعیت‌ها را بپذیرند، خیال پردازی می‌کنند و وقت با حقیقت مقابل می‌شوند، ناامید می‌شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می‌گوید مشکلات زندگی خود باعث می‌شود تا جوانان زیر فشار روحی قرار بگیرند و استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از درد هایی هست که در درون خود پنهان کردند و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. بنگامی که همره خلاف آن را میبینند، ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش و پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمیارند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیره پاینده همچنان بر رادیو آزادی گفت جوانانی که استرس دارند و یا تحت فشار روحی قرار گرفتند باید ورزش کنند و یا حتی قدم بزنند تا از این فشار خود را نجات دهند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود. و آنقدر هم زندگی را شرایط را برای تان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند یا تحت فشار روحی قرار می گیرند؟ عواقب استرس و فشارهای روحی بیش از حد چه خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از استرس و فشارهای روحی نجات دهند یا دور نگه دارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس می شن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار می شن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنند، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمیکنند، قطعا فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمیداشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعاً به هیچ جای در زندگی نمیرسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوانا وقت هدف نمیداشته باش. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، از صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او رو اولویت بدم. یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود را نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده، بنان بدون برنامه هست. و این هم دلیل میشه به اینکه فرد فشار روانی و روحی را تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوانا وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرا، زندگی خود با دیگرا مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرا مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگرا مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرا مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرا مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرا مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنه. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانا فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. ای که یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانوار خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شوه، ریشه‌ای قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود رو پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقت فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه. مثلا همیشه در شک می باشه فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی ده همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس می باشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمی داشته باشه، روان پریشی می داشته باشه، بی‌قراری می داشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانا چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بتن و یایی که کلن خود نجات بتن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما با چند کاتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همین گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناس با واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلفی را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار این است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشان کم شه و استرسشان کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفهای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنن. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه. مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه. و تایید که دیگرها با ما میکنه هیچ چیز مهم نیست. دیگرها نباید ما رو تایید بکنن، نباید ما رو رد بکنن. دیگرها که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه بر زون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشم که دیگرها چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بدیم، خودمون مهم هستیم، باید خودمون خود دوست داشته باشیم، خودمون خود تشویق بکنیم، خودمون سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که به ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است و اول انجام بدیم، کدام کار خراب است و بعد مثلا کدام کار بسیار مهم است و اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی. و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم رأس بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، شما شنونده حرف های سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان بودید که در مورد عواقب و راه حل های استرس بین جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته، پسر را به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میکانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برید در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برای دانشگاه های افغانستان برای ترتیب اینستیتوت های افغانستان تحصیلات تدریس ببینید، به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره، اگر اینترنت هم است تنها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می باشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است. در این سوال مطرح کرد آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است، امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیتای عینی کاملا درست گفتین، منتها ما منایس یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، ما چه مرو شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چه من گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همطور یک چیز بوده که شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما یعنی یک ضرورت بخیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و از ای که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوهنتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معارف قسم یک سیاست آمد، من از اون خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از اون خاطر گفتم چطور ریفرم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر عزیز به خاطر پرسش خیلی خوب را که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کاپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خودم میدانم، میفهمم که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شده یا مارکسیستی تولد شده یا طالب تولد شده یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شده. این جامعه است که این افراد میسازد، این محیط است که این افراد میسازد. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شه، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شه. با این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هستن، بیشتر بر خود مردم افغانستان که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده‌ها نپذیرند، جماعت‌ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتو زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا نشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتونستن فرهنگ همدیگر پذیره در جامعه را بیاندازن و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که بازمه شده بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش فراغش درست حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان داریم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسته و کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که گر درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پدیدا. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز در افغانستان میبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی این غریبی که زنده نفانه بانه، این او را که در دانشگاه اکسفورد بری یا در دانشگاه هارواد بری، او که زنده نباشه چی به دردش میخوره؟ این نظام آموزشی چی به درد از اون نفر میخوره که خودش زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را مجبور کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیره، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجک باشه، در رأس دولتشون میتونه یک روز هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است، باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود، در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. همین ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها صد ها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار با شما افغانستان را بسازیم، باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کار می‌کنم، نظام آموزشی است باید و حتما لیاقتگرا شود، باید و حتما لیاقتگرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقتگرایی نداشت، باور به شایستگرایی نداشت و باور به تخصصگرایی نداشت. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شامش افراد را داریم، افراد داریم که اصلا خودشان هیچ گاهی باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینها اگر کسی وزیر میشه، اینهایشان یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از معین پایین‌تر بین رئیس ها را ببینید، بعد پایین‌تر بین مدیر ها را، بعد برین در ریاست های معارف ولایتی و بنی کتب با مکاتب برن، به همه اینجا ها برن. شما ببینید که اصلا لیاقتگرایی و شایستگرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش پرورش در خلاق قرار نمی گیره، در خلاق ایجاد نمی شه. در تمامی علمی نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد، همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همیش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشه. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شه. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینو بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت را پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشه. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشد، او باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان درست نیست. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه، باید بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنه. آیا شما به همی باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است، یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنه، آیا اینها یگانه افراد هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه. ولی چون وضعیت دقیق نیست که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیتی خاص به یک کسی نمیخواه ایتون، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه؟ بله. تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او رو بخونه؟ اینا ای که آدم اشعار بخونه و داستانا رو بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. اینا به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد میگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخواه اطفالشان به مکتب بفرسته، یک چیز که میتون آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواد یک طفل خود 12 سال اونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در اصلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان رو بدن. پس در افغانستان کشوری فصل بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مزامین به چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز زیاد نمیگیره. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکا را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسته و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا راخره بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسه، از این سن 15 به بعد باید برای اینا یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون دوشته که طفل علاقمند است و دیگه استادی که استعدادش رو میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خوب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفت این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخوای در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمعی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره، مگر اینکه اطفال بره باز به مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکل نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتونه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت بگیره. به خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمانداز جدید مطرح شده که در اون چشمانداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یک دیگر، روابط مذاهب با یک دیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده. باید چون یک نظام آموزشی جور شد و این نظام موشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشد و کتاب های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی رو که ما در مکتب میخوانیم از تختیسی ها و تباشیر یاد میگرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود داشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود یا چیزی هم در اونجا پیدا نمیکرد، باقی یک آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشته. در غیر از این نمیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندا و کودکان افغانستان مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه طرح میشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش و که به تمام دنیا مشهور هستن، آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها را میبینین، اقصا را میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که ایره شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله این در زبان انگلیسی در کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع، آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه؟ به اینجور من یک بحث هم داشتید. سوال خیلی واقعا سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. تقریبا من شب بگه که هسته بسیار از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موجی، یک انرژی، یک شوق برای دانش برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون. حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، اتا به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردیم. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست ناصر خسرو، توانست ابو یعقوب سیستانی، توانست مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم باشیم؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش رو به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که تانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت زمان خود هم میدانست، تانست که از این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا رو سوته برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با اینا همش میتونست به هم مخلوط بکنن. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگه از هم جهان اسلام دیگه از هم کاملا پاشد و مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن، و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود تن نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس دادن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود امین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقلگرایی. اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شون، از تکفیرگویی بیرون شون، ما با تعبیرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی را دوباره باید رشد بدیم و سر پای بسازیم.
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبه تان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
Oh. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تو را بودم از پره